بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه سوم، تعریف الفقه و اصوله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته این پایه گذاری شد که چرا طلبه ما باید بره سراغ فقه و اصول. خلاصه جلسه گذشته ما ضرورت حرکت به سمت فقه و اصول بود. آیه قرآن، آیه نفع، آیه مبارکه نفع، وجوب نفع رو آوردن. باید یه عده‌ای برن تفقه بکنن فی الدین، با اون معنی قشنگی که از تفقه فی الدین عرض کنم خدمت شما که در اونجا هست. دومیش هم عقل ما بود و اینکه اجمالا میدونستیم که احکام الزامی خدا بر ما داره. روی این پایه و روی این اساس باید به سمت فقه و اصول شما حرکت کنید. چرا؟ چون اون علمی که میتونه به شما احکام رو بیاموزه فقهه، و اون دانش اساسی که شما در راه فقاهت بهش محتاج هستی در میان بقیه مقدمات اصوله. تمام شد. این خلاصه بحث دیروز ما بود. حالا که اینجور شد، در گام بعدی باید معنای اصطلاحی و خدمت شما عرض کنم که معنای اصطلاحی و دقیق و منطقی فقه و اصول هم ببینیم چیه. بهترین چیزی رو که باید بفهمیم فقه در اصطلاح مشهور و اصول هم در اصطلاح مشهور، این دوتا عبارت تعریف فقه و اصول رو سعی بکنید برای خودتون عرض کنم حفظ کرده باشید، در حافظتون داشته باشید. جفتش رو با همدیگه میگید، بعد جدا جدا توضیح میدید. فقه رو اینجوری تعریف میکنن، میگن فقه العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. رو بنویسیم بعد نیست که جلو چشمون داشته باشیم. الفقه و العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه ان ادلتها تفصیل لیگه. این تعریف فقه درست شد. این رو اصلاح کنید، این یه جابجایی صورت گرفته بوده، در حقیقت میشه گفت تو اون جابجایی که صورت گرفته توجه اون به یک دلیل الادله گفته شده بوده، بعدن عرض کنم خدمت شما که جاش که عوض شد باید اصلاح میشده، صفحه قلم شده. این لذا به جای الادله بنویسید در کتاب ادله تر تفصیلی. این در مورد فقه. حالا من شاید دوست دارم اینجوری بنویسم بهتر باشه. الفقه و العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. این تعریف فقه درست شد؟ تعریف مشهوره برای فقه. البته اینم حاشیه بزنید، این شهرت بیشتر از زمان علامه حلی تا به امروز به وجود آمد. در نهایت الوصول علامه اگه مراجعه بکنید ببینید این یک تعریفی است که از اونجا شروع شده. قبل از او در میان قدمای ما، مثلا در کلمات سید مرتضی یا شیخ طوسی یا مفید، این تعریف رایج نبوده. تعریف دیگه، تعریف علم اصول هم ببینیم چیه. علم اصول هو العلم، علم است به چی؟ بل قواعد الممهده. این ممهده رو به صیغه اسم مفعول بخونید، نه ممهده، ممهده. استنباط احکام شرعیه. درست شد؟ این دو تا تعریف، دو تعریف خدمت شما عرض کنم که مشهوری است، یعنی میشه نسبت داد به مشهور. البته عرض کردم تعریف فقه در میان مشهور بعد از علامه این چنین است، شاید در تعریف اصول هم میشه گفت همچنین، اینم در میان متأخرین اتفاق افتاد، وگرنه در میان قدما باز این تعریف نیست. نه اینکه اونو تعریف نداشتند، حالا فعلا به اونا کار نداریم. اونی که در تعریف ها مهمه بلد شدید دیگه، چون منطق خوندید، با هر کدوم از قیود تعریف چی خارج میشود. مثلا وقتی میگیم علم به احکامه، با قید احکام چی خارج میشود؟ اگر من علم به احکام نداشته باشم، علم به ذوات داشته باشم، یا صفات داشته باشم، یا چی؟ یا افعال داشته باشم. مثلا شما علم دارید به فعل ضرب، علم به فعل بهش نمیگن فقهه، به افعالتون نمیگن فقهه. علم به ذوات دارید، علم به دیوار دارید، خورشید دارید، ماه دارید، ستاره دارید، به اینا نمیگن فقهه. علم به صفات دارید، صفات اشیا دارید، این سفیده، این سیاه، اینا نمیگن فقهه. علم به احکام مهمه. همینجا اشاره کنم یکی از امتیازهای کتاب الاساس اینه که در مورد حکم شرعی یه قسمت فقط صحبت کرده. در مورد حکم شرعی، حکم شرعی چیست؟ بریم جلوتر، این تمهید هستیم. قسمت بعدیمون که مسئله چیزه مقدمه علم اصوله، اگه خاطرتون باشه در جلسه اولم یه اشاره کردم براتون، در مقدمه علم اصول ما یک قسمت در دو جلسه، البته اون قسمت رو اینجا در دو جلسه بحث می‌کنیم در مورد حکم شرعی چیست، اینو در موردش می‌خونید. ولی فعلا حکم شرعی رو شما مثل وجوب، استحباب، کراهت، اباحه و مانند اینا ببینید. بعدم شرعی باشه، با این شرعی عقلی محض خارج میشه و همچنین اونایی که شرعی نیستن، عقلی محض ممکن نباشن، به تعبیری که نوشتیم مثل لغوی. عقلی محض مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزه محال است. عقلی محض مثل اجتماع نقیزه محال است. اینم یه حکمه، ولی حکم شرعی نیست. اگه شما میدونی در منطق خوندی اجتماع نقیزه محال است، نمیگن شما فقه بلدی. لغوی چی؟ لغوی هم چه صرفیش، چه نحویش، چه بلاغی، کسی اینا رو بلد باشه نمیگن فقه بلد است. ما داریم فقه رو تعریف میکنیم. بعد هم الفرعیه. این قید فرعیه دقت بکنید، دین دو بخش اساسی قضایای دینی داره، یکی اصول، درست شد؟ مباحث اصولی بهتره بگن، اصولی داره و مباحث فرعی داره. مباحث دینی ما اصولیست و مباحث فرعی. فرق اینا چیه؟ اصولی مواردی است که مرتبط با جوانه ماست، یعنی امر قلبی ماست، امر فکری ماست. این خودش دو حالت داره، یه وقت اصول و دینه، یه وقت اصول و فقه. این که تو کتاب مثال داده شده به برای با قید فرعیت خارج میشه، گفتیم اونایی که اصلیان یعنی که اصول فقه، این که اصول فقه، این بس که کاخ اومده این است که میشه اصول دین هم گذاشت. به اینا گاهی موقع تعبیر میکرد، میگفتن اصولینه، اصول دین، اصول فقه. قسمت فرعی اونایی که به جواره ما برمیگرده. جواره هنسی یعنی بود عملی داره، در حقیقت ما بود عملی داره. اینو بهش میگن چی؟ اینه که در حقیقت به فقه مرتبط است. ما میخوام اینو بحث بکنیم. شما از طهارت تا دیات هر چی بحث میکنید به جوارح ما برمیگرده. در طهارت میگیم آب بریزیم، تیمم کنیم، نماز بخونیم، ببینید با عمل با اعضای انجام میدی، در روزه با اعضای بدنی انجام میدی، در حج با اعضای بدنی انجام میدی، در خمس و زکات با اعضای بدنی انجام میدی، در معاملات با بدنت در عالم ظاهر انجام میدی، در اطعمه اشربه، همه اینها، حتی اونجایی که مثلا ممکنه این بدن قرار عقوبت بشه، مثل مثلا فرض کنیم باب حدود، باز چی؟ باز با اعمال بدنیه. در فقه این که میگن فقه به عمل مرتبطه از این نکته است. پس اینم جالب شده، اصول دین و اصول فقه خود جوانهی ماست. جوانه یعنی چی؟ یعنی اونی که در قلب ما، در فکر ما میگذره. خیلی جالبه، ببینید چقدر جالب بوده علما مستجوری فکر کردن. اون چیزی که به باطن ما برمیگشته، دانش‌هایی که فقط اثرش در باطن ما بوده، به اونا گفتن اصول، چون اگه اونو نداشته باشه فر برای سوار نمیشه. ولی به فقه گفتن چی؟ گفتن فروع، که فرع بر اون امر باطنی ماست. خیلی جالب، همونطور که الان بدن من فرع بر نفس منه، یه همچین اتفاقی افتاده. بعدم چی؟ یه قیدی هم داریم به نام قید الادلت ها، اینم یه قیده. خب حالا اگر یه کسی علم به احکام شرعی فرعی پیدا کرد اما از رو ادله نه، مثل چی؟ مثل انبیاء الهی، مثل ائمه علیهم السلام، آیا اونا نیاز دارن بیان استنباط بکنن؟ اولا بدونید مراد از این ادله تفصیلیه، خیلی همه شایی بخوام بگیم، کتاب و سنت و اجماع و عقل، به اینا میگن ادله تفصیلی. آیا اهل بیت علیهم السلام نیاز دارن که علم به احکام شرعی رو از روی دلیل بفهمن؟ یعنی بگن ما مراجعه کنیم به اجماع بفهمیم حکم چیه، ما مراجعه کنیم مثلا فرض کنید که به کتاب، اگر ازشون بپرسی که کجای قرآن نوشته بهتون میگن، ولی مستنبط نیستن، مجتهد نیستن اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، نیازی به واسطه تفکر ندارن. اینو حاشیه عرض میکنم، معنای فقه چه معنای لغویش، این فقه اصطلاحی بود دیگه، درسته داریم بحث میکنیم، چه معنای اصطلاحیش چه معنای لغویش، خب بر اهل بیت علیهم السلام صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام همه چی براشون مکشوفه، بالالهامه. نیازی به اگه معنای لغویشه که فهم از تأمل، فهم از تأمل نمیخوان داشته باشن، تأمل نمیخواد داشته باشه، امام صادق علیه السلام تأمل کنه، بگه من یه تأمل کنم ببینم حکم مسئله چیه. پس فرق شما با بقیه بقیه انسان ها چیست؟ اونا معصومن، اهل عصمتن، اهل الهام، عرض کنم که احکام الهی بهشون هستن. معنی اصطلاحیش هم که توش دلیل خوابیده، واسطه خوابیده، اونا علمشون حضوریه به احکام، پس با غیر ادله هم علم انبیا و ائمه خارج میشه. گاهی موقع اینجا میگن علم خداوندم خارج میشه، درستم هست، چون خدا هم از روی دلیل نیست، خدا احکام شریعت خودشو میدونه دیگه، نمیدونه؟ قطعا میدونه، اما از روی دلیل نه، نمیگه مثلا جبرئیل تو قرآن چی نوشتیم بفهم استنباط کنیم، هم چیزی نیستش که، و خودش علمش با ذاتش هم تازه متحده. با قید تفصیلیه چی خارج میشه؟ پس دقت کنیم ما چند تا قید داشتیم، 5 تا قید داشتیم، احکام، شرعیت، فرعیت، ادله، تفصیلیه. با قید تفصیلیه چه خارج میشه؟ با قید تفصیلیه علم مقلد خارج میشه به احکام. اینو برای اینکه خوب معلوم بشه مسئله براتون دقت بکنید، عرض کنم انسان نسبت به حکم شرعی یا چیه؟ یا مجتهده یا مقلده. کار مجتهد اینه که برای احکام از دلیل تفصیلی استفاده میکنه، از ادله تفصیلی استفاده میکنه. ادله تفصیلی گفتم یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. مجتهد میگه که مثلا در شک بین 3 و 4، شما شک بین 3 و 4 چیکار بکن؟ خدمت شما عرض کنم که بنا رو بذار بر 4، بلند شو یه رکعت نماز احتیاط بخون. اینو از کجا میفرمایید؟ میگه از سنت میگم. مسئله بعدی، از کتاب میگم، از سنت میگم، از عقل میگم، از اجماع میگم، کار مجتهد اینه. اما کار مقلد میدونی چیه؟ کار مقلد اینه که از دقیقا مجتهد از اول طهارت تا دیات داره با ادله تفصیلی کار میکنه. 52 باب مثلا یا بیشتر کتاب فقهی که باشه، تحریر علامه، علامه حلی رحمت الله علیه، آقا بزرگ تهرانی میفرماید که 40,000 فرع فقهی داره. یعنی اطهارت تا دیا 40,000 فرع فقهی. این 40,000 فرع فقهی رو مجتهد با دلیل تفصیلی کتاب سنت اجماع عقل میفهمه، میگن مجتهد با دلیل تفصیلی فهمید. اما مقلد کل این 40,000 تا رو فقط یک دلیل داره، اونم چیه؟ دلیل حجیت قول مجتهد. یعنی چی؟ یعنی لزوم مراجعه به عالم. مجتهد برای 40,000 فر دلیل مجزا مجزا میاره، مقلد یک کلمه چکی با همدیگه میگه چی؟ میگه من به 40,000 فرع فقهی عالمم. ماشاءالله باشه، چجوری؟ میگه هیچی، هرچی مجتهد بگه. اینه که به این میگن دلیل اجمالی. دلیل اجمالی همین چی شد؟ یعنی یک دلیل است که اجمالاً کل فروع فقهی رو برای من ثابت میکنه. اما مجتهد چیکار میکنه؟ مجتهد میگه برای من باید چه اتفاق بوده؟ تک تک این 40,000 رو دلیل تفصیلی بیاد. این معنی فقه بود. حالا متن خیلی ساده شد. تعریف الفقه و اصوله. قد عرف المشهور علم الفقه، مشهور تعریف کرد. البته گفتم این مشهور از بعد از علامه است. لیکن قد عرف المشهور علم الفقه به انه العلم، گفتن علم است، بل احکام شرعیت الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه و لکل قید فی تعریفی قرض خاص. برای هر کدوم از این قید ها قرض خاصه است. چند تا قید داشتیم؟ 5 تا. لکل قید یعنی قیود خمسه که در اینجا وجود داره. فانه خرج بالاحکام العلم بالذوات و صفات و الافعال. با علم به احکام، علم به ذوات مثل زید، علم به صفات مثل سفیدی و سیاهی، علم به افعال مثل ارزگان خدمت شما ضرب و اینها خارج شده. کما قد خرجت به شرعیه الاحکام العقلیت المحضه، احکام عقلی محضه خارج شده. مثال نزده، شما مثالش رو نویسید، مانند اجتماع نقض محاله است، مثل قواعد ریاضی که عقلی محضند. و لغویه، احکام لغویه خارج شده، که صرفیه و نحویه و بلاغیه، صرف و نحو و بلاغت خارج شده. و بالفرعیه، و خارج شده با قید فرعیت، الاصلیه که علم اصول الفقه. چرا گفته که علم اصول الفقه؟ بگید که علم اصول الفقه، چون یکی دیگه میتونه خارج باشه به چی؟ اصول الدین. و خرج به ان ادلتها، با قید ان ادلتها چی خارج شده؟ العلم بالاحکام اذا کان علما بلا واسطه دلیل. اونجایی که ما علم پیدا میکنیم اما دلیل نی... با دلیل نه، علم به خودش رو پیدا میکنیم. و هو العلم الحضوری، اون علم حضوری است. علم بدون واسطه رو بهشون گفتن علم حضوری، که علم الانبیاء و الائمه علیهم السلام. و المراد به تفصیلیه الادله التي یعتمد علیها الفقیه، مراد تفصیلی اون ادله ای است که فقیه فی استنباطاته، در استنباطاتش، در کنار استنباطاتش بنویسید بنا چی؟ من الطهارت الی الدیات فی جمیع ابواب الفقه بهش مراجعه میکنه. یعنی چی اون ادله تفصیلی؟ یعنی الکتاب و سنت و الاجماع و العقل، قرآن کریم، سنت نبی و اهل البیت علیهم السلام، اجماع کاشف از قول معصوم، عقل قطعی. و خرج به هازل قید، هازل قید کدوم قیده؟ قید تفصیلیت. علم المقلد بالاحکام شرعیه، علم مقلد به احکام شرعیه خارج می شود. چرا؟ چون گفتیم مثلا اگر بخواد تحریر رو بلد باشه، تحریر 40,000 فرع فقهی داشته باشه، حیث کان علم مقلد ان دلیل وحید، یا از یک دلیل، دلیل وحید یعنی یک دلیل، از یک دلیل همه اینا رو یاد گرفته. یدل علی ثبوت جمیع الاحکام فی حقه اجمالا، همه احکام در حقش اجمالا من عرض کنم برای ثابت می شود. یعنی اون دلیل چیه؟ یعنی حکم العقل به لزوم رجوع الجاهل الی العالم، که عقل میگه باید جاهل به کی مراجعه کنه؟ به بفرمایید عالم باید مراجعه کنه. تا اینجا درست شد؟ هازا اینو داشته باش در مورد چی؟ در مورد تعریف فقه. درست شد تا اینجا؟ خب بریم سراغ تعریف اصول. ولی قبل از اینکه برم تعریف اصول، خود دو تا تعریفو بذارید کنار هم، ببینید جالبه. العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه ان ادله تفصیلیه. اصلا به نظر میشه که امروز مثلا 10 دقیقه دو تا تعریفو فقط با همدیگه کنار هم ببینید. فقه مگه نمیگید اصول فقه؟ اضافه مگه نمیکنید اصول رو به فقه؟ پس تعریف اینم میتونید اضافه کنید به تعریف این. انگار اگر اصول به فقه میتواند اضافه بشود، پس باید با تمام تعریف اصول به تمام تعریف فقه اضافه بشود. خیلی جالب کاره، حتی میشه یه مقاله کردین و رابطه تعریف اصول با تعریف فقه در مرکب اصول فقه. چقدر جالبه؟ یه مقاله 2-3 صفحه‌ای 4-5 صفحه‌ای میتونید تولید کنید. حالا اصول چیه؟ خب علم بالقواعد الممحده لاستنباط احکام شرعیه. خیلی جالبه، ما یک به قول امروزی کلید مشترک، کلید واژه مشترک داریم، اونم چی بود؟ اونم عرض کنم احکام شرعیه بود. در تعریف اصول احکام شرعیه بود، در تعریف فقه احکام شرعیه بود. دوباره تذکر میدم، حالا فهمیدید که بالاخره در فقه، در اصول، ما باید سر و کارمون با حکم شرعی باشه. به همین دلیله که ما در جلوتر میریم یک مسئله ای رو در صفحه خدمت شما عرض کنم که بعد از تمهید، تمهیدتون تموم بشه، مقدمتون فلکل کنشتید.
داریم از همینجا آماده میکنیم که شما وارد فقه شرعی بشید. بعدم میبینید فقیه رو سرش رو بزنید، تش رو بزنید، دنبال چیه؟ دنبال حکم شرعیه. اصولی رو سرش رو بزنید، تش رو بزنید، دنبال اینه که قاعده ای که بشه به حکم شرعی برسه. فقط نکته رو دقت کن، فقیه دنبال اینه که حکم شرعی رو از ادله تفصیلی به دست بیاره. کتاب، سنت، عقل، اجماع، به اینها منابع فقه هم میگن. اصولی کسی است که حکم شرعی رو از قواعد به دست بیاره. میتونی بهم حالا بگی، خودت حدس بزن، خودت دیگه حدس بزن که الان جایگاه اصول تو تعریف فقه کجاست؟ میخواد فاصله بین ادله تفصیلی و احکام شرعی رو، این فاصله رو میخواد پر بکنه علم اصول. یعنی چقدر جالب منطقیه؟ علم فقه میخواد به احکام برسه بر اساس منابع، علم اصول میگه من به احکام میرسونم بر اساس قواعد. این قواعد باید در خدمت چی باشه؟ بگو. در خدمت ادله تفصیلی باشه. اگه شما قاعده اصولی نداشته باشی نمیتونی از اینا استفاده کنی. مثال و ذالک، مثال بزنیم. شما سنت دارید، سنت درست شد یعنی قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام، بارها خوندید، گفتار معصوم، رفتار معصوم، عکس العمل معصوم، تقریر معصوم، عکس العمل سکوت میکنه، معصوم تقریر میکنه، میگه من اینو جایز میدونم. حالا سوال اینه اصول چی کار میکنه؟ اصول میاد میگه که یه قاعده ممحد دارم برای استنباط، اسمش اینه خبر واحد ثقه. آدم ثقه وقتی حرف میاره این حرفش حجته، ولی که ظنیه حجته. اینو برمیداریم میبریم کنار چی میداریم؟ کنار اخباری که قول و فعل معصوم علیه السلام داره حکایت میکنه، ازش حکم شرعی استنباط میکنه. کار اصول اینه.
اصول فاصله بین منبع و حکم شرعی را با قواعدش حل می کنند. قواعدی است برای استنباط احکام شرعیه. جایگاه اصول معلومه. این دیگه اگه این درس مباحثه نشه تو مقصری ها، تثبیت نکردی اینا. الان انتقال حاصل شده، تثبیتش بکنی. چقدر جالب شد؟ ما دقیقا فهمیدیم که جایگاه اصول کجاست، حد فاصله بین منبع و حکم شرعی. علم فقه مجمل تعریف شد، گفت ما میخوایم حکم رو از منابع به دست بیاریم. علم اصول گفت این مجمله تو رو من توضیح میدم، با قواعد من باید به دست بیاری. درست شد؟ رضا وقتی به اصول که تعریف کردن گفتن علم به قواعدی است که ممهد شده. حالا دو تا نکته در مورد این تعریف مهمه، گوش بکن در مورد این تعریف چی؟ در تعریف علم اصول یکی این نگاه کن، یکی گفت بالقواعد، یکی گفت الممهده. این دوتا مهمه برای من. وقتی گفت قواعد، قاعده یعنی چی؟ یعنی قضیه کلیه‌ای که میتواند بر مصادیق چی بشود؟ منطبق بشود. اینو بهش میگم قواعد. مثلا اگه من بگم زرار ثقه است، این قاعده است؟ نه، قاعده نیست. ولی اگه گفتم کل فاعل مرفوع، این قاعده است. درسته؟ پس قاعده ای که اینجا گفته شد اون قضیه کلیه ای که منطبق بر جزئیات میشود. اگه گفتم زید آدم ثقه، قاعده نیست، لذا با قاعده علم رجال خارج میشه. اگر گفتم مثلا کعب به معنای پشت پاست، وقتی میخوای مسح بکشی تا کعب، کعب یعنی پشت پا، خب کعب قضیه کلی یا قضیه جزئی؟ قضیه جزئیه. درسته؟ پس قواعد علم رجال رو خارج کرد، علم لغت رو خارج کرد، بگم علم کلام رو هم خارج کرد، چون در کلام در مورد قضیه خارجی صحبت میکنیم، خداوند متعال، قیامت، اینا قضیه خارجیه، قاعده نیست. علم کلام در مورد واقعیت داریم صحبت میکنیم از مبدأ و معاد. اما وقتی میگم که علم نحو میشه کل فاعل مرفوع، یا علم صرف، هر واو مثلا فرض کنید که مفتوحی که ما قبل مفتوح باشه، مثلا فرض کنید قلب به الف میشود، مثلا قاعده صرفی، این قابل تطبیق بر قبله است،
برای عرض کنم خدمت شما که بیعه است مثلا و مانند اینها عرض واو یا مثلا. پس با قاعده علم چی خارج شد؟ لغت خارج شد، رجال خارج شد، بلکه کلام خارج شد، ولی هنوز علم صرف و نحو خارج نشده. تو قاعده است علم صرف و نحو چجوری خارج کنیم؟ با قید الممهد الاستنباط، چون اونا رو درست نکردن. آیا واضح علم نحو، واضح علم صرف اینا قرار داد برای اینکه باش حکم شرعی استنباط بکنه؟ مگه شما نخوندید در صمدیه گفتن برای چی علم نحو برای چیست؟ بگید سون لسانه عن الخطا فی المقال، هدفش این بود، هدفش استنباط حکم نبود، در صورتی که علم اصول هدفش این است. نگاه کنید، و اما علم اصول الفقه فقد عرفوه بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. علم اصول فقه تعریفش کردن، این عرفوه ضمیر برمیگرده به خود همون مشهور، مشهور تعریفش کردن به اینکه او علم است به قواعدی که ممهد شده یعنی مدون شده لاستنباط الاحکام شرعیه، برای استنباط احکام شرعی. استنباط بس شاید ماده نبته، نبت آبهای زیرزمینی رو میگن نبت، استنباط یعنی طلب اون آب زیرزمینی کردن. اینجا اومده به من این معنا که شما باید بری اون احکام شرعی مثل سفره‌های آب زیرزمینیه که باید با یک عملیات حفاری بتونی اینو به دستش بیاری. الشرعیه وقد خرج به قید القواعد، با قید قواعد خارج شد. چی؟ العلم بالجزئیات کالعل به معانی مواد اللغات، مثل کعب که مثال زدم براتون، و به وساقت الروات، مثل که گفتم زرار ثقه است. فلا یتناول التعریف، تعریف یعنی همین تعریف ما، الفلامش عهده یعنی تعریف بالا، تعریفی که در محضرش هستیم، علم اللغه و علم الرجال. علم اللغت و علم الرجال رو نمیگیره، چون علم لغت به ما مواد لغات میده، علم رجال وساقت روات میده، اینا قضایای جزئیه هستن، کلی نیستن. بل و علم کلام، علم کلام رو هم شامل نمیشه، چون علم کلام از یه قضیه خارجی مبدا و معاد داره صحبت میکنه که قضایای خارجی به نفع جزئی اند. کما پس با قواعد اینا خارج شدن. کما خرج به قید الممهده ما لم یمهد لخصوص، این لخصوص، زیر لخصوص خط بکش، این لخصوص خیلی مهمه. کمان که خارج شد با قید ممهده، اونی که ممهد نشد به خصوص برای استنباط احکام شرعی. حواست باشه یه لحظه با من باش، میدونی چرا گفتیم لخصوص؟ علم نه به درد فقیه نمیخوره؟ میخوره یا نمیخوره؟ میخوره. علم صرف نمیخوره؟ میخوره یا نمیخوره؟ میخوره. ولی سوال اینه، آیا علم صرف و نحو که به درد فقیه هم میخوره برای خصوص فقه درست شد؟ نه، چون مترجم هم بخوای بشی باید علم صرف و نحو بلد بشی. این خصوص پس خیلی نمیدونی دیره این خصوص چقدر دعواست. یعنی بعدن بری کتاب‌های مفصل بخونی، خیلی‌ها که به این تعریف اشکال کردن چون توجه به این تعریف، این لغت خصوصی که اینجا باید بذاریم دقت نشده. لخصوص استنباط الاحکام شرعیه، یعنی انگار برای این ساختنش اصلا. بله، که قواعد علم المنطق و صرف و نحو و بلاغه، این چهار تا علم برای خصوص فقاهت نیستن. منطق چیست؟ فان المنطق قد مهدا لدفع الخطا عن الافکار، منطق درست شده برای اینکه خطا رو از چی؟ از هر فکری بارده، چه فیلسوف باشی، چه فقیه باشی، چه مورخ باشی، هر تو هر مجال علمی ها، اگه لبو فروش هم باشی، منطق میاد بهت میگه برای اینکه بگی که مثلا فرض کنید که این لبو از هر لبوی قرمز است پس این قرمز است، باید مثلا شرایط شکل اول مثلا فرض کنید که رعایت شده باشه. پس منطق برای اینجا میتونی بگی منطق برای لبو فروشا درست شده؟ نه، منطق یک شیوه صحیح تفکر عمومی است، برای خصوص فقه نیست. پس با غیر ممهد الاستنباط منطق خارج شد. دیگه چی؟ علم سر و علم و مهد ان المنطق برای او، و علم صرف لاثبات صحه و اعتلال، اون برای اثبات صحت و اعتلال کلمات اومده، کدوم کلمه صحیحه کدوم کلمه معتله، مثلا این جزء اقراض علم صرف اینو گفتن. و علم النحو لمعرفت الاعراب و البناء، یا میتونی یه چیز دیگه بنویسی، سون لسانه عن الخطا فی المقال، برای اینا درست شده. و علم و علم البلاغه لکیفیت القاء الكلام به مقتضى الحال، درست شد. علم بلاغت هم برای القاء کلام به مقتضای حال آمده است. ببینید حال مخاطب رو در نظر بگیریم. فلم یکن القرض المباشر، پس قرض مباشر یعنی قرض مستقیم، قرض مستقیم من کل منها، کل منها یعنی از منطق و صرف و نحو و بلاغت، قرض مستقیمش استنباط الاحکام شرعیه نیست، اینا رو برای استنباط احکام شرعی درست نکردن. و این احتاج الفقیه و الیها فاستنتاجات الفقیه، برای اینکه فقیه به اینها چه احتیاج دارد ولی برای خصوص اینها درستش نکردن. درست شد؟ پس اینو با این مقاله کنید، مرتب برای خودتون بنویسید، روش فکر بکنید و سعی بکنید که قلبتون رو بیدار بکنید به اون تعاریف. دیگه وقتی فقه میبینید همه هر جا الان دارید شرلومی میخونید، الان من این شرلومی نمیخونید که تطهارت، برید اونجا تطبیق کنید. بگید خب بگید ببینم الان شهیدستانی داره کدوم حکم شرعی رو، فرعیتش از کجاست، دلیل تفصیلیش کجاست، اصول هم دارید شرلومی میخونید، بگو الان کدوم قاعده ممهده رو جناب شهید داره استفاده میکنه. اگه این کارو کردی این تفکر فقه اصولی برات نهادی نمیشه، راهت به سوی چی؟ به سوی فقاهت ان شاءالله گشوده‌تر خواهد بود. اللهم صل علی